هزار و یک سخن. کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خالق اندیشه و سخن، سلام. هزار و یک سخن رو میشنوید از رادیو فرهنگ. اگر علاقه‌مند به شنیدن سخنان و روایت‌های کارشناسان و بزرگان در حوزه علوم انسانی و معارفی هستید، هر روز همین حوالی با هزار و یک سخن همراه باشید. در هزار و یک سخن امروز شنونده سخنان دکتر فقیه ملک مرزبان، استاد ادبیات دانشگاه الزهرا باشید که درباره مفهوم آن در شعر حافظ سخنرانی کردند. بخش اول این سخنان را بشنوید.
سالها دفتر ما در گرو صحبا بود، رونق میکده از درس و دعای ما بود. نیکی پیر مغان بین که چما بدمستان، هرچه کردیم به چشم کرمش زیبا بود. دفتر دانش ما جمله بشویید به می، که فلک دیدم و در قصد دل دانا بود، یا در قصد من دانا بود. از بوتان آن طلبر حسن شناسی، ای دل کین کسی گفت که در علم نظر بینا بود. از بوتان آن طلبر حسن شناسی، ای دل کین کسی گفت که در علم نظر بینا بود. دل چو پرگار به هر سو دورانی می کرد، وندر آن دایره سرگشته پابرجا بود. مطرب از درد محبت عملی می پرداخت، که حکیمان جهان را مژه خون پالا بود. می شکفتم ز طرب زان که چو گل بر لب جوی، بر سرم سایه آن سرو سهی بالا بود. پیر گل رنگ من اندر حق ازرق پوشان رخصت خبث نداد، ارنه حکایت ها بود. قلب اندوده حافظ بر او خرج نشد، که این معامل به همه عیب نهان بینا بود. وقتی ما با یک متن ادبی مواجه هستیم، از نظر بنده به لحاظ شناخت در واقع تأثیر اون متن نمیتونیم کلیت متن رو از اجزاء آن جدا کنیم، حتی اگر موضوع بحث ما تک واژه یا حتی یک تک واژه باشد. ما موظفیم برای درک اجزاء متن کل متن را دریابیم. درست مثل یک تابلوی نقاشی، شما نمیتونین در مورد مثلا کنتراست دو تا رنگ در یک تابلو فقط حرف بزنین بدون اینکه این تابلو رو از دور کلش رو، کلیتش رو نبینید و به طور کامل در واقع اون رو حسش نکنید. وگرنه سخن در مورد اجزاء مختلف یک تابلو شاید خیلی معنا نداشته باشه. به طور کلی در این غزل که به نظر من یکی از پیچیده ترین غزلهای حافظه، به نظرم با دو تا گفتمان مواجهیم. ببینید، ما فقط غزل رو نمیخونیم که غزل رو خوانده باشیم، بلکه برای درک مفهوم کلی غزل باید تلاش کنیم. سالها دفتر ما در گرو صحبا بود. دو تا گفتمان ویژه در این غزل دیده میشه. گفتمانی رو که از دفتر، درس، دعا، از مثلا قصد دل دانا، از دانایی، دفتر دانش، یه گفتمانی پیش ذهن میاد که شاعر به هر حال در یه فضایی داره از دانش و درس و دعا میگه. شاید دعا در خیلی از فضاهای گفتمانی حافظ در خلوت سحری، در بقیه در واقع فضاها دیده بشه، اما درس و دفتر دانش چندان چیز مقبول نیست. به هر حال پس یک دنیای خاص علم‌آموزی رو داره راجبش حرف میزنه. اما نکته دیگر این است که یک فضای دیگری هم هست در این غزل که در کنار در واقع فضای درس و دانش خودش رو نشون میده. اون فضا فضاییه که توش صحبا میبینید، میخانه میبینید، فضاییست که در واقع مطرب داره، طرب داره، پیر مغان هست. پس دو تا فضا در کنار هم هستن و حافظ میخواد بگه که گفتمان دوم ترجیح داره به گفتمان اول و شاید یه مقداری حتی طنزآمیز. سالها دفتر ما در گرو صحبا بود، دفترشو گرو میذاره برای شرا، رونق میکده از درس و دعای ما بود. من درس میخوندم، میکده رونق داشت. تحلیل این دو قسمت کار من نیست، فقط بحث اینه که ما معمولا در غزلیات با یک نوع مفهوم کلی که جهان متن از فضاهای مختلف سعی میکنه مناسباتی رو باهاش فراهم بکنه برخوردار میشیم و اجزاء اون متن دارای معنا میشن. اینجا وسط این محاجه و ترجیح گفتمان دوم که گفتمانی در میکده ها و ساقی و شراب است، این وسط داره میگه از بوتان آن طلبر حسن شناسی ای دل، کین کسی گفت که در علم نظر بینا بود. این یک نوع در واقع تعیین تکلیف انگار که ما در طی در واقع فهمی رو که یا تأثیری رو که از غزل میبینیم و میگیریم بایستی بهش توجه کنیم که انگار در مورد یک موضوعی، در مورد یک کیفیتی، یک حالتی حرف میزنه که با استفاده از این جدال، جدالی رو که در دو تا فضا به وجود اومده، میخواد بهش ارجاع بده.
متن پدیده‌ای مستقل و خودبسنده نیست. هر متنی به فضاها و گفتمانها و متون دیگر وابسته است. حتی لزوماً یک متن تابع یک نوع گفتمان نیز نمی‌ماند و باز لزوماً بر معنای واحدی محدود نمی‌شود. از میان متون آنچه در ادبیات رخ می‌دهد شناوری بیشتری دارد و از میان متون ادبی برخی همچون شعر حافظ از طیف‌های معنایی بیشتری برخوردارند. حافظ در چند معنایی خود از شیوه‌های متعددی بهره برده است که یکی از آنها به کارگیری صفات و ضمایر مبهم است. بدین ترتیب خواننده را در تفسیر معنای دلخواه آزاد می‌گذارد و در تبیین مفاهیم عاطفی با خود شریک می‌گرداند. یکی از این صفات آن است که در دیوان حافظ کاربرد خاص دارد. سخنان خانم دکتر فقیه ملک مرزبان، استاد ادبیات دانشگاه الزهرا را بشنوید که به بررسی مفهوم آن در شعر حافظ پرداختند.
کسانی رو که علم نظر میشناسن که خودش خیلی مقوله باز و بزرگیه و امروز نمیتونم بهش خیلی بپردازم که یک طیف معنای باز داره، اینها میدونند که اون در واقع حسنی رو که در بوتان هست چیست که ما بایستی که از همه این مجموعه دعواهایی که در میان این قطبهای مثبت و منفی هست آن رو بطلبیم. آن مهمه، اون
آنی که بینا هست در علم نظر آن رو میخواد.
برای این مقوله در واقع من ترجیح میدم برای اینکه یه مقداری بحث رو جلو ببرم بپردازم به اینکه ما با چه متنی مواجهیم و برای فهم این گونه متن‌ها چه کار باید بکنیم. ببینید، یک بار در واقع میشه به طور کلی در مورد خواندن و فهمیدن سخن گفت. در ادامه این نوع در واقع نگرشی رو که داریم در مورد خواندن و فهمیدن و تأثیر گرفتن آثار هنری حرف بزنیم. بحثایی رو که در هرمنوتیک بسیار در واقع مقوله های بازی رو تشکیل میده. اولا مقوله این که چگونه بخوانیم و چگونه تأثیر بگیریم یا بفهمیم مقوله ایست باز که معمولا مطرح میکنم که از متون کانونیکال به وجود میاد، متون اصیل و معتبر. ما یه سری متن داریم که طرز فهم ما از اون متنه برای همه سواله. به ویژه متون دینی دچار این قضیه هستن و سوال میشه که آیا ما بایستی که با این متون چگونه مواجه بشیم، چطور اونها رو بخونیم، چطور اونها رو بفهمیم، چطور ازشون تأثیر بگیریم. این متون اصیل و معتبر و طرز مراجعه و مواجهه افراد مختلف با اون متون زمینه های بحث های مختلفی رو به وجود آورده که کار من در واقع یه اجمالی از اینی که چگونه در واقع برخوردها صورت گرفته. ما مثلا از افراد مختلفی که در حوزه های متون دینی گرفته تا متن هایی رو که بسیار معتبر و کلاسیک هستن در دنیا میشنویم که طرز برخورد های متفاوتی هست، اما از اونجایی رو که یک سری بحث های خیلی مشخص و منظمی برای همه مقبول افتاده یه تعدادی از این بحث ها رو مطرح میکنم. ببینید مثلا از آست به عنوان یک فیلسوف شما میبینید که اصلا درک روح کلی یک اثر و جوانب فرهنگی مختلف یک اثر بسیار ضروریه. یا مثلا فردی مثل شلایرماخر صحبت از این داره که اصولا در واقع فهم یک اثر بایستی که فهمی همراه با تلاش، کنش و فعال باشه، که توی این مقوله انواع نیازها رو باید فراهم بکنه تا برسه جواب بده، تا برسه به اونجایی رو که بتونه متن رو بازسازی بکنه و آنچرا که در ذهن مؤلف نویسنده شاعر هست رو از نو بفهمه و از نو خودش رو در اونجا قرار بده، که بعدها با این نظر کاملا مخالفت شد. اما به هر حال در این قضیه نوع برخورد ما با متن خیلی مؤثره. یا مثلا یه بحث خیلی خیلی مهمی وجود داره، این رو که شما در واقع یه متنی رو دارید که این متن به صورت مشخص از ابعاد مادی تشکیل شده، شما با یک سری لفظ مواجهید، لفظهایی رو که به صورت آوایی اونها رو بیان میکنید، شما با یک سری خط مواجهید که اینا دستور دارن، به صورت گراماتیکال راجبشون بحث میکنید، مطرح میکنید که در واقع این فعل است، این اسم است، بعد معمولا این جمله خبری میشود، این جمله انشائی میشود، به این شکل لحن ما افتان میشود، خیزان میشود. یعنی به هر حال و هر صورت ما یک مقوله مشخص زبانی داریم، اما لایه های معنایی متعددی پشت این لفظ قرار میگیره. پس ما یک طرف متن داریم که من فکر میکنم بحثی رو که دیویدسون میکنه که لفظ و معنا رو خیلی نباید از هم جدا کنیم، این کار رو انجام میدیم و متن رو به صورت یک در واقع مجموعه کامل نگه میداریم. اما مقوله دیگری رو که در این قضیه کمک میکنه اینه که ما برای هر متنی یک بافتی داریم که این متن در اون معنا میشود یا به نوعی در آن در واقع ویژگی های خاصی پیدا میکند. یه خورده مقوله بافت عام‌تر از اینیه که من فقط بخوام بگم این بافت بیرون از متنه. این گونه نیست. بسیاری از عوامل درون متنی هم بافت را می‌سازند. پس بنابراین ما در واقع غیر از متن به ویژگی‌ها و مناسباتی می‌رسیم که از درون متن شروع می‌شود، منتها در بیرون متن هم شکل‌های ویژه‌ای رو به دست ما میده که ما می‌تونیم به وسیله اونها به معنای متن برسیم.
در ادامه بخش سوم سخنان خانم دکتر فقیه ملک مرزبان را بشنوید درباره مفهوم آن در شعر حافظ.
اما یه مقداری بالاتر که بریم، یه مقداری از فضای متنی هم فاصله ای کمی بگیریم، این است که شما در یک در واقع مقوله اجتماعی فرهنگی در یک سیر تاریخی با گفتمان مواجهید، یعنی عملا در واقع تحولات اجتماعی فرهنگی سیاسی اقتصادی همه آنچه را که در واقع میتونه در عرصه فرهنگ مؤثر باشه به عنوان یک نوع پدیده اجتماعی میشناسید که از آن نظم‌های گفتمانی متعددی استخراج میشود. مثلا تو همین چند ساله اخیر خب ورزشکاران ما یک جور سخن میگن و مقوله های مورد اعتناشون مقوله های مشخصیه، مقوله های پزشکان ما یا فلاسفمون و و و نظم‌های گفتمانی متفاوتی داریم. مسلما یه فیلسوف مثل یه روزنامه نویس حرف نمیزنه و مسلما کلمات و واژه‌ها و عبارات و جملات ماننده هم نیست. بنابراین در این نظم‌های گفتمانی متفاوت از مقوله بستری و زمینه‌ای در واقع کردارهای اجتماعی شما به نظم‌های متفاوت می‌رسید. اما به طور خاص در همان نظم گفتمانی گاهی پیدا می‌شود که شما با یک متنی مواجه می‌شید که به صورت خاص در اون نظم گفتمانی شکل گرفته. شما در واقع در مقوله نظم گفتمانی ادبیات انقلاب حرکت میکنید، در ادبیات انقلاب به فرض مثلا شکل‌های ویژه‌ای رو در دهه‌های مختلف میبینید، اما قیصر امین‌پور بر خودش یه رویکرد گفتمانی خاصه. در این مقوله ها و در بستر سنت تاریخ، یعنی هر چقدر که از من اینجا و حالا فاصله میگیریم یک جوی رو میسازیم، ما با یک نوع مارپیچ در واقع هرمنوتیکی مواجهیم که مرتب میریم به اون کل و بعد بر میگردیم به جزء. من اگه بخوام سبز و سرخ قیصر امین‌پور رو بشناسم طبعا بایستی که لباس سبز پاسدارا رو در زمانهایی رو که در واقع می جنگیدن و شکل خاصی رو که لباس سبز خونین داشت رو پیش چشم بیارم. میرم به اون طرف حرکت میکنم، ولی یه تصویر ها، امکان داره بعضی از متن‌ها حتی پشتوانه های فلسفی پشتوانه های مختلف علمی داشته باشه، بعد دوباره بر میگردم توی متن. بعضی ها به این میگن دور هرمنوتیکی، ولی به نظرم مارپیچ هرمنوتیکی خیلی بهتر باشه. در مقوله فهم یک متن شاید اینطوری بهتر باشه که بگیم از بعد از هایدگر و از بعد از در واقع گادامور که ما با یک نوع رخداد مواجهیم، یک رخداد مهم که با هر بار خواندن همواره در حال تازه شدنه، همواره در زمان حال اتفاق میفته. این مقوله مقوله مهمیه. از طرف دیگر برخورد من با متن، حالا چه مقوله آن در غزل باشه یا استعاره ها باشه یا حتی در واقع یک مقوله ساده یک کلمه ساده باشه، اگر که من اینگونه برخورد کنم که من یه فاعلم که میفهمم، فاتحم، مسلطم، منم که دانام و این متن که جلوی منه یه شیئه، من با اونو کشفش کنم، من باید این همه اجزاشو در بیارم و مشخص کنم و به طور کلی مقولهشو تمام کنم و بگذارم کنار، دیگه تمام شد، گفتم آن یعنی این و بعد تمام. یا حتی ساده تر، چرا فقط آن که یک کلمه ایست با یک شکل ضمیری اشاره دور که شاید در واقع یه خورده مشخصات ابهامیش زیادتر باشه، نه کلمه ساده ای که مثل یک خانه، کلمه ساده گل، تمام شد، من که صبح هستم این رو میبینم، این یه شیعه، در نتیجه معناش رو تمام میکنم و خلاص، دیگه من یه شرحی واسه حافظ نوشتم، تا ابد این شهر کامل ترینه. میتونم اینطوری برخورد کنم که به شدت باش مخالفن. به عبارت دیگر گاهی وقتا در واقع ما فکر میکنیم که شعر به ویژه یا نوشته های ادبی بایستی که دوچار در واقع توضیحاتی باشن که به طور کلی مبهمات حل شود، در حالی که اگر فهم رو مقوله‌ای مطرح بکنیم که تازه به تازه است، نو به نوه و هر لحظه‌ای در واقع در هر زمان حالی میتونه اتفاق جدیدی بیفته و یک نوع صدفه، یک انتخاب جدیدی اتفاق بیفته، این مقوله این شکلی پیدا نمیشه. منتها به این معنا نیست که من بگم که نه، یه سری در واقع توضیحاتی رو که در مورد اشعار یا نوشته‌های ادبی میدن بی‌فایده است. اصلا این گونه نیست.
هزار و یک سخن امروز و هر روز را می توانید از سایت ایران صدا یا رادیو فرهنگ بازیابی و ذخیره کنید. تا فردا.
مهم است. چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیو فرهیختگان.
آب و سر را زلف سنبول چون هست نگر نباد یک مال
همراهان عزیز و ارجمند، نوبت میرسه به برنامه بعدی.